ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 19 تیر 1399، برابر 9 ژوئیه 2020 میلادی است. در برنامه شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
درود بر شما. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 12,200,000 نفر رسیده و تا کنون بیش از 550,000 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. آمریکا با بیش از 3,000,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد که شمار مبتلایان در برزیل نیز از این 1,700,000 تن فراتر رفته است. پس از آمریکا و برزیل، کشورهای هند، روسیه و پرو بالاترین آمارها را دارند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ از اعدام یک زندانی در زندان مرکزی مشهد به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی خبر داد. حسین حبیبی شهری، وکیل مدافع این فرد، به سازمان حقوق بشر ایران گفته که موکلش به اتهام شرب خمر برای ششمین بار و نگهداری مشروبات الکلی به اعدام محکوم شده بود که به گفته او این حکم روز چهارشنبه به اجرا درآمد. خبر اعدام این زندانی هنوز توسط قوه قضاییه و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا انتقاد گزارشگر سازمان ملل متحد از قتل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، را رد کرد و آن را سفیدشویی گذشته او خواند. مورگان اورتگاس روز چهارشنبه گفت این گزارش از یک سو آمریکا را به خاطر اقدامش در دفاع از خود محکوم می‌کند و همزمان پیشینه به گفته او رسوای آقای سلیمانی را سفیدشویی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه‌اش گفت این گزارش با دادن مجوز عبور به تروریست‌ها لطمه‌ای به حقوق بشر است. دو روز پیش آنیس کالمار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و قتل‌های هدفمند و فراغذایی، در گزارش اعلام کرد قتل قاسم سلیمانی خلاف قوانین بین‌المللی و مغایر منشور سازمان ملل متحد بوده است. آتش سوزی در جنگل‌های ارسباران در استان آذربایجان شرقی که از دو روز پیش آغاز شده است همچنان ادامه دارد. محمد باقر هنرمند، مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی، روز پنجشنبه اعلام کرد که برای مهار این آتش سوزی از وزارت دفاع، آتش نشانی تبریز و گروه امداد و نجات هلال احمر درخواست کمک شده است. به گفته وی میزان خسارت وارده بر اثر این آتش سوزی هنوز مشخص نیست. در هفته‌های گذشته وقوع آتش سوزی‌های مشابه ده‌ها هکتار از جنگل‌ها و مراتع را در استان‌های کردستان، خوزستان و کوهگیلویه و بویراحمد نابود کرد و دست کم 4 فعال محیط زیست نیز در جریان مهار آن جان خود را از دست دادند. طی سال‌های اخیر حجم وسیعی از جنگل‌ها و مراتع ایران بر اثر آتش سوزی یا ساخت و سازها از بین رفته و فعالان محیط زیست از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه به شدت انتقاد می‌کنند. کاربران ایرانی از اختلال گسترده در دسترسی خود به شبکه جهانی اینترنت از روز چهارشنبه خبر می‌دهند. سجاد بنابی، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در توییتر خود این اختلال را قطعی در خارج از مرزهای ایران، به ویژه در ارمنستان و ترکیه اعلام کرد. وبسایت نت بلاکس نیز که وضعیت اینترنت در سراسر جهان را رصد می‌کند، شامگاه چهارشنبه با تایید اختلال در شبکه اینترنت ایران اعلام کرد با توجه به بروز مشکلاتی در اینترنت، برخی کشورهای منطقه این اختلال را احتمالاً منشأ بین‌المللی دارد. با این حال شماری از کاربران با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در قطع اینترنت از احتمال عمدی بودن این اختلال و برقراری اینترنت ملی در ایران ابراز نگرانی کردند.
پس از کیان معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. آمار رسمی مرگ و میر روزانه کرونا در ایران همچنان سه‌رقمی و بالا، نزدیک به 20 استان در وضعیت هشدار. هشدار وزیر بهداشت در مورد فقر و تهی‌دستی و امکان طغیان در کشور.
این صحبت های آقای نمکی نشون داد که جمهوری اسلامی در یک بن‌بست قرار داشته بین شورش اجتماعی و طغیان به دلیل گرسنگی.
اعدام در جمهوری اسلامی به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی.
بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسید این وقت دیروز، یعنی 18 تیر ماه، در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.
توقیف یک شناور دیگر عامل سلاح‌های ارسالی برای حوثی‌های یمن به گفته وزیر خارجه ایالات متحده.
واضحه که ایالات متحده به شدت تلاش می‌کنه و مایل هست که این تحریم غذایی ایران که بر اساس برجام در ماه اکتبر پایان می‌یابه، این رو به هر ترتیبی تمدید کنن.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. در ایران آمارهای کرونا همچنان سه‌رقمی است و امروز آماری که اعلام شد، همانگونه که در اخبار شنیدید، بالاترین طی روزهای گذشته بود. آمار تلفات روزانه که 221 تن وزارت بهداشت اعلام کرد. تازه ترین تحولات در ارتباط با وضعیت کرونا رو محمد زرقامی دنبال کرده از رادیو فردا که اینجا در استودیو است. محمد، تازه ترین تحولات در این ارتباط چه هست؟
بکتاش، بد نیست یک اشاره بکنیم. تو از آماری گفتی که امروز خب باز هم یک رکورد تازه بود همونطوری که میدونیم، اما فراموش نکنیم که ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران چند روز پیشتر از این که آمار برسه به عدد 200 گفته بود که احتمال داره که ما در روزهای آینده با 200 کشته در روز مواجه باشیم، یعنی این رو پیش بینی کرده بود. به هر حال این نکته‌ای بود که آقای حریچی گفت و الان به این وضعیت رسیدیم. الان یک شرایط خاصی حاکم شده بر بسیاری از شهرهای ایران از جمله پایتخت تهران، که فکر کنیم مثلا علیرضا زالی که رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران هست، میگه که افزایش بدن اختیارات این ستاد رو تا بتونه مدیریت کنه وضعیت کرونا در تهران رو، و قراره که شنبه یک جلسه ای برگزار بشه که در اون جلسه قراره تصمیمات خیلی مهمی درباره پایتخت گرفته بشه. میدونیم که پایتخت وضعیتش قرمز گزارش نشده، اما این به این معنا نیست که وضعیت چندان مناسبی داره، بلکه در مرز هشدار هست، وضعیت زرد اینطوری که گفته شده هستش. و توی این جلسه بکتاش گفتن که کاهش حضور کارکنان سازمان ها قراره بررسی بشه، همچنین قراره صحبت بشه درباره تغییر ساعات کاری، یعنی یک عقبگرد به دوران ابتدایی شیوع کرونا، زمانی که به هر حال رسانه ها گزارش کردند یه عقبگردی به اون زمان صورت میگیره. به علاوه اینکه تعلیق طرح ترافیک هم قراره بررسی بشه، چرا که مسئله طرح ترافیک به گونه‌ای بوده که خود شهردار تهران هم امروز در صحبت‌هایی که کرده بود گفته بود یک هزینه هنگفتی و یک ضرر هنگفتی رو سامانه حمل و نقل شهری تهران خورده، سامانه‌ای که به هر حال می‌دونیم که فرسوده هم هست، تعدادش هم کافی نیست و شهروندان بسیار می‌ترسن از اینکه آلوده بشن به ویروس کرونا، بنابراین سعی می‌کنن کمتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن، چرا که حتی در صورت الان اجباری شدن ماسک که می‌دونیم اجباری شده، باز رعایت اون فاصله فیزیکی چندان امکان پذیر نیست به خاطر حجم مراجعانی که به این سامانه حمل و نقل شهری وجود داره. جدایی از این، وقتش بد نیست یه نگاهی بکنیم باز به صحبت‌های علیرضا زالی، چون نکات بسیاری درش هست. اینکه در خود تهران این عمده فوتی‌ها بیشتر یا کسانی که جان خودشون رو از دست دادن بیشتر به مناطق 2، 4، 14 و 15 ربط دارن و بالاترین تراکم جمعیتی هم مربوط به مناطق 2 و 4 بوده و میانگین سنی گفته میشه که داره تغییر می‌کنه. یعنی ما سابق بر این مثلا می‌گفتیم که افراد سن بالا دوچار میشن و بسیاری خب خیالشون جمع بود که دیگه اتفاقی برای کسانی که سن و سال کمتری دارن نمیفته، اما الان بعدش یک چیزی که داره اتفاق میفته اینه که 50 تا 59 سال میانگین سنی افرادیه که دارن مبتلا میشن تو ایران، به علاوه اینکه رده دوم اختصاص پیدا کرده اتفاقا به افرادی که جوان هستند، یعنی 30 تا 39 سال، و اونها هم دارن دچار میشن.
جای شگفتیه، به خاطر اینکه پیشتر هم گزارش هایی بود در این مورد که افرادی که دارای سنین پایین تر بودن حتی جانشون از دست داده بودن، و حتی البته میدونیم که در کادر درمانی هم موارد درگذشت پرسنل پزشکی بوده.
همین اخیراً همش داریم گزارش میشنویم که کادر درمانی فلان بیمارستان دچار کرونا شدن، رفتن به قرنطینه، کادر فلان جا اینجوری شده، کادر درمانی هم به نوعی فرسوده شدن، اونها هم تواناییشون رو از دست دادن به خاطر اینکه حجم بیماران بسیار شده. یک گفتگویی رو داشته صدای جمهوری اسلامی ایران با یک پرستار که رئیس بخش پرستاری یک بیمارستان تخصصی در کرج، بیمارستان البرز، با هم بشنویم.
پزشکای عفونی داخلی همه دارن همکاری میکنن، ولی باز هم شاید مجبور بشیم بخش سوم و چهارم رو باز کنیم. اوضاع بدتر و بدتر داره میشه.
خب ببینید، اوضاع بدتر و بدتر داره میشه، این صحبت های یک پرستار در گفتگو با رادیو تلویزیون دولتی ایران. اما نکته دیگری که به نظرم میشه بهش اشاره کرد اینه که خود آقای زالی و همکارانشون، همچنین آقای وهاب‌زاده که مشاور وزیر بهداشت هستن، احتمال دادن که محدودیت‌های بیشتری به تهران برگرده، و این وضعیتی که ما دچارش هستیم به نوعی میتونیم بگیم وضعیتیه که دوگانه معیشت و سلامت خیلی نظرشون اینه که باعث شده که این وضعیت پیش بیاد، هرچند که مسائل جانبی تری هم داره که من بهش اشاره میکنم. من بد نمی‌بینم از همکارانم بخوام که صدای علیرضا زالی رو پخش کنن برامون بشنویم.
در خصلت عمومی جامعه ما به نظر میرسه هم در بین آحاد عزیز شهروندی هم در بین مسئولین یه مقداری اون توجهات روزهای اول به شدت کمرنگ شده، یه مقداری الگوی رفتاری در شهر تهران به دلیل مزمن بودن بیماری و فرسایشی بودن ماهیت این بیماری و بالاخره تا حدی هم کمرنگ شدن دستورات و شیوه‌نامه‌های آموزشی بهداشتی در حال تغییر هست که میتونه زنگ خطر قابل توجهی باشه.
خب مسئله اینه که همین ها رو رئیس شورای شهر تهران هم میگه، یعنی استفاده میکنه از این کلمه سهل‌انگاری مسئولان، یعنی این داستانی که آقای هاشمی هم بهش اشاره کرده، و شاید
همین سهل‌انگاری رو وزیر بهداشت هم اشاره داشت،
وزیر بهداشت هم بهش اشاره داشت. و جالب ترین نکته اینه که حالا استاندار قزوین هم نکاتی رو گفته که اونم خالی از لطف نیست مرورش، این که دولت امروز در اوج گرفتاری مالی نوسان ارز رو اشاره میکنه، فشار فراوانی که اینها به جامعه ایجاد کرده، و میگه که این مسئله نیاز داره که امروز جدی‌تر در مسئله کرونا وارد بشیم. یک نکته اضافی تری رو هم این مسئول یعنی استاندار قزوین بهش اشاره میکنه، من این کلمات خودش رو بگم، در شرایطی که خود قزوین بیماران کرونایش 35% افزایش داشتن، میگه هنوز هم دلیلش معلوم نیست که مردم چرا در مقابل توصیه های بهداشتی مقاومت میکنند، و در این باره باید پژوهش های اجتماعی صورت بگیره که چرا مردم گوششون به این حرف ها بدهکار نیست. یک گفتگوی رو من داشتم با دکتر نظام الدین قهاری، پزشک در تهران و از اعضای یعنی دبیر کل جاما، یکی از گروه های سیاسی در ایران، و از آقای قهاری همین سوال رو پرسیدم، و بشنویم پاسخ نظام الدین قهاری در تهران رو.
شما وقتی که مسئله بیماری رو که این مسئله علمی کاملا فقط باید علما یا دانشمندان رو تصمیم بگیرن حرف بزنن سیاسی میکنید، بخواد چه انتظار داشت؟ ادامیان خوشبختانه بسیار آگاه هست، بسیار هوشیار هست، میفهمند که اختلاف کجاست، میفهمند اشکالات کجاست، خوب میفهمند. حالا اگر این کار شما کردید و مثلا سیاسی کردید میخواید کسی بهتون اعتماد داشته باشه؟ خب بهتر نه.
خب شنیدیم صحبت های دکتر نظام الدین قهاری رو. در کنار همه اینها باید بگیم که الان در بسیاری از شهرها محدودیت ها داره افزایش پیدا میکنه، و این محدودیت ها فقط برای تهران نیست، مشهد همینطور، مشهد وضعیت خیلی روشنی نداره، در شرایطی که مسئولان جمهوری اسلامی پیش از این تلاش میکردن که نگن که موج دوم کرونا رو مشاهدش هستیم، الان ما اینو میشه در زبان بسیاری دیگر از مسئولان دید، یعنی حالا اگر که مقام های ارشد هنوز از به کار بردن موج دوم خودداری میکنن، اما مقام های دیگه، مثلا همین امروز من دیدم که رئیس شورای شهر مشهد گفته که با توجه به موج دوم شیوع این بیماری همگیر، یعنی این رو دارن
حدود یه هفته ده روز پیش گفته میشد ولی هیچ وقت رسما.
خب همش انتظار این بود که موج دوم در اصل با مهر برسه و این که نگرانی بود از هم ثانی آنفولانزا و کرونا. و یه نکته ای هم بگم که احتمال این که تهران قرنطینه بشه دور از ذهن نیست، نکته ای که امروز آقای هاشمی هم بهش تأکید کرد. آقای هاشمی رئیس شورای شهر تهران، با هم بشنویم در گفتگویی که با صدای جمهوری اسلامی ایران داشته.
با توجه به اینکه تعطیلات تابستانی هم الان مطرحه، البته باید مردم مسافرت نرن، میتونن یه تعطیلات دو هفته‌ای قرنطینه کردن دو هفته‌ای، چون دوره کرونا معمولا 14 و 15 روزه، باید یه تعطیلات شبیه تعطیلات نوروز رو اعمال کنن تا اینکه مجددا این انتشار کرونا به شدت پایین بیاد.
شنیدیم صحبت های آقای هاشمی رو. و این نکته هم بگم برای فوتبال دوستا، میدونم خودت هم که اهل ورزشی، اینکه الان وضعیت لیگ هم بسیار لغزان، مشخص نیست تصمیم خواهد گرفته خواهد شد با توجه به اینکه استقلالی ها 25% بیش از 25% عواملشون کرونا گرفتن و نگران بازیشون با تراکتور سازی هستن و میگن به میدون شاید نریم و ممنوع مصاحبه هم شدن از طرف خود باشگاه.
یه گزارشی هم بود در ارتباط با لیگ قهرمانان آسیا که اعلام شد بازیاش قراره
در یک کشور به صورت متمرکز برگزار بشه،
زمین این که و گفتیم که چه بسا برای اولین بار شاید یه باشگاه ایرانی بتونه سرانجام قهرمان
بشه. و ضمناً اینم بگم که استخرها هم در از فعالیتشون فعلا ممنوع شد.
سپاسگزاری محمد زرقامی بود از رادیو فردا. اما وزیر بهداشت با بیان اینکه برای مقابله با کرونا در کشور برنامه داشتند از سهل‌انگاری عده‌ای صحبت کرده، همون گونه که اشاره هم شد در صحبت‌هایی که داشتیم که به گفته وی در جایگاه‌های بخش خصوصی و دولتی نشستند. سعید نمکی روز گذشته در جلسه اضطراری ستاد مبارزه با کرونا در تهران با اشاره به گزارش‌های امنیتی نسبت به فقر و تهی‌دستی و امکان طغیان در کشور هشدار داده. دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
فکر میکنم این صحبت‌های آقای وزیر بهداشت به نوعی رمزگشایی از یک سری اقدامات غیر منطقی در مدیریت کرونا بود که وقتی که ما از بیرون نگاه میکردیم به این نحوه مدیریت، میدیدیم کاری مثل عدم قرنطینه، مثل بازگشایی های زود هنگام، مثل روانه کردن مردم بدون رعایت اصول ایمنی و فاصله گذاری به سر کار و اینها غیر قابل توجیه بود. و خب کسانی که اپیدمیولوژی و مقابله با بیماری و اینها رو میشناسن، اینها غیر منطقی به نظر میرسید. ولی این صحبت های آقای نمکی نشون داد که جمهوری اسلامی در یک بن‌بست قرار داشته بین شورش اجتماعی و طغیان به دلیل گرسنگی، چون اگر میخواست که به مردم بگه در منزل بمونید، در خانه بمانید، باید اینو تأمین میکرد، چون این توان رو نداشته. بنابراین اصول مسلم علمی برای کنترل بیماری که شکستن اون در واقع زنجیره انتقال ویروس هستش رو نادیده گرفته، مردم رو میشه گفت که به امان خدا رها کرده و عملا هم ما امروز شاهد خیز مجدد بیماری هستیم.
در مورد همین خیز مجدد بیماری کووید 19 در کشور و اعمال مجدد ملاحظات محدود کننده که در دست بررسیه، همین آمار رسمی هم آقای توفیقی قابل توجهه؟ یعنی همچنان در ردیف بالاترین ها در عرصه بین المللی در قاره آسیا که در رتبه دوم قرار داره همین آمار رسمی، آمار واقعی چه میتونه باشه؟
ببینید، قطعا آمار واقعی خیلی بالاتره. شما فقط نگاه بکنید آقای دکتر مردانی که عضو کمیته کشوری کرونا هم هستش، یکی دو روز پیش در یک مصاحبه‌ای که اتفاقا ایسنا هم این رو منتشر کرده بود، گفته بود که ما یک بررسی های راندومی کردیم، حدود 20% جامعه به ویروس مبتلا شدن، که این خب یعنی 18 میلیون ایرانی با ویروس تماس داشتن، که اگر ما فقط فرض رو بر این بگیریم که در واقع 1%، حالا بین نیم تا 1% کشندگی بیماری در واقع برآورد میشه خود ویروس نه اپیدمی، این باید رقم بسیار بسیار بالاتری باشه از این 12,000 که اینها در واقع دارن اعلام میکنن. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که سازمان نظام پزشکی هم یک بیانیه‌ای داده در یکی دو روز اخیر و انتقاد خیلی شدیدی کرده از عدم انسجام و آینده نگری لازم در سیاست گذاری های مربوط به مدیریت این بیماری، هیچ راهی وجود نداره جز اینکه اولا با آمارها و اعداد بازی نشه، رقمها به صورت واقعی اعلام بشه که برآورد دقیقی از رفتار ویروس و واقعیت‌های بیماری برای متخصصان و کسانی که می‌توانند به صورت علمی کمک بکنند به محدود کردن و مبارزه با این بیماری در دسترس باشه. و خب البته اقدامات دیگری هم قطعاً باید از طرف دولت انجام بشه.
دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده یک زندانی روز گذشته برای نوشیدن مشروبات الکلی در زندان مرکزی مشهد اعدام شده است. به گزارش سایت این سازمان مدافع حقوق بشر که در نروژ مستقر است، سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر خواهان توجه بیشتر جامعه بین المللی نسبت به نقض حقوق بشر و به طور خاص اجرای احکام اعدام در ایران شده است. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در مورد اعدام روز گذشته در مشهد به رادیو فردا می گوید.
بر اساس گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران تونست به دست بیاره، این فرد که اسمش اعلام نشده حدود 2 یا 3 سال پیش بازداشت شده بود و قبل از اون 5 بار به اتهام شرب خمر یعنی نوشیدن مشروبات الکلی محکوم شده بود به مجازات حد که 80 ضربش انداخت و مرتبه 6 به اعدام محکوم شد و بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده این حکم دیروز یعنی 18 تیر ماه در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. و وکیل ایشون هم در واقع نوشته بود روی صفحه اینستاگرام خودشون و این خبر رو تعریف کردن.
آیا در گذشته مورد یا مواردی از این دست بوده؟
ما باید توجه داشته باشیم که این مسئله یعنی اعدام به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی حساسیت زیادی رو برمی‌انگیزه و به همین دلیل مقامات رسمی معمولاً چنین اعدام‌هایی رو اعلام نمی‌کنند. اگه برگردیم به سال‌های گذشته، موارد در واقع محدودی بوده که رسانه‌های رسمی از قول مثلا دادستان‌های مختلف اعلام کردند که فردی به اعدام محکوم شده یا حکمش تایید شده ولی اجرای حکم رو اعلام نکردند. و اینم عجیب نیست چون ما میدونیم که حداقل سازمان ما که موارد اعدام رو دنبال میکنه، ما میبینیم که مقامات رسمی جمهوری اسلامی بین 60-70% همه اعدامهایی رو که ما با مدرک و سند میتونیم تایید کنیم اعلام نمیکنه، یعنی که اکثر اعدامها اعلام نمیشن و به همین دلیل ما نمیتونیم در واقع با اطمینان بگیم که چنین احکامی به اتهام نوشیدن مشروب اجرا نشده در گذشته به دلیل عدم شفافیت در سیستم قضایی. ولی این که چنین احکامی صادر شده، این رو مقامات رسمی هم بارها اعلام کردند. فکر کنم چند سال پیش 2 نفر در خراسان رضوی در واقع در مشهد حکم اعدامشون تایید شده بود، البته از سرانجام اونها اطلاعی نداریم.
در مورد همین اجرای حکم اعدامی که سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده، آیا در پرونده ایشون موارد دیگه ای هم بود یا فقط صرفاً به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی بوده؟
بر اساس اطلاعی که ما داریم، این حکم برای مشروبات الکلی بوده. در واقع نوشیدن مشروب الکلی است که موجب مجازات حد میشه. ولی مثل اینکه مثلا نگهداری مشروب الکلی هم بوده که اون مجازاتش تعزیر هست، یعنی حالا شلاق یا زندان، رانندگی بدون گواهینامه، مثل اینکه بوده. ولی اتهام جدی که مجازات اعدام رو در بر داشته باشه تا اونجایی که ما میدونیم وجود نداشت. ما در واقع یک تصویر کامل از تمام پرونده ایشون رو در دست نداریم. البته این رو هم بگم که ما خب نگران هم خانواده هم وکیل ایشون هستیم، به دلیل اینکه این مسئله حساسیت زیادی رو ایجاد کرده و شاید توجه زیادی بگیره، احتمال اینکه فشار روی خانواده و وکیل هم در واقع از طرف مقامات جمهوری اسلامی بالا بره وجود داره.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به گفته وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و نیروهای شریک، اخیراً قایقی حامل سلاح‌های ایرانی برای شورشیان حوثی یمن را توقیف کردند. مایک پومپو روز گذشته در یک کنفرانس خبری در واشنگتن بار دیگر از شورای امنیت ملل متحد خواست تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی را تمدید کند. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، به رادیو فردا میگوید
واضحه که ایالات متحده به شدت تلاش میکنه و مایل هست که این تحریم تسلیحاتی ایران که بر اساس برجام در ماه اکتبر پایان میابه این رو به هر ترتیبی تمدید کنن. و این خبری که آقای پومپئو اعلام کرده در مورد این سلاح ها که کشف شده و ضبط شده، سلاح ایرانی که برای حوثی های یمن فرستاده شده، در راستای همین تلاش هست که جامعه جهانی به خصوص اعضای شورای امنیت رو قانع بکنه که ایران حتی همین الان هم تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل رو در رابطه با یمن و البته در رابطه با سوریه هم نقض میکنه. ولی اینکه واقعا چقدر بتونه دو عضو دائمی شورای امنیت یعنی چین و روسیه رو قانع بکنه که به این تمدید در واقع روی خوش نشان بدن، چندان امید نمیره که موفق بشه. ولی خب هر چقدر این نوع ضبط سلاح‌ها بیشتر بشه، شاید حداقل بقیه اعضای شورای امنیت نظرشون به موضع آمریکا نزدیکتر و نزدیکتر بشه.
خب پیشتر رهبر جمهوری اسلامی عنوان داشته که دریغ نخواهند کرد از کمک به گروه‌های نیابتی که اونها رو جبهه مقاومت میدونن. در نتیجه چه انتظاری میشه داشت، چه پیشبینی دارین با توجه به اینکه علناً جمهوری اسلامی عنوان کرده که به این گروه‌ها در کشورهای مختلف کمک خواهد کرد؟
خب این درست هست، ولی خب تا زمانی که به اصطلاح شواهد مشخص و عملی از این کمک ها رو آمریکا یا دوستان آمریکا ارائه نکنن، شاید صرف حرفای رهبر جمهور اسلامی رو مقامات دیگه جمهور اسلامی یا حداقل کشورهایی که به هر دلیل قانع نشدن با استدلالاتی که آمریکا کرده، بالاخره به یک نوعی در واقع چشم‌پوشی بکنن ازش.
ولی در چند نوبت آقای متین این مدارک رو ارائه کردن از جمله به سازمان ملل؟
بله، همچنان که گفتم من موافقم که بالاخره مقامات جمهوری اسلامی، خود رهبر جمهوری اسلامی هیچ پروایی از این نداشتن که اعلام بکنن که ما کمک میکنیم به نیروهای نیابتی در فلسطین، در یمن و جاهای دیگه. ولی خب ایالات متحده میخواد به اصطلاح یک گفتار و گفتمان به اصطلاح خیلی قانونی رو ارائه بده که در اون مبتنی بر به اصطلاح سند و مدرک هست که این سلاح ها ضبط شده، این سلاح ها ایرانی هستند. و اتفاقا در این بیانیه آقای پومپئو گفته که این چیزی که آمریکا میگه دقیقا تایید میکنه همون گزارشی رو که آقای گوترش در کل سازمان ملل متحد در مورد سلاح به کار رفته در رابطه با اون حمله به عربستان و چند مورد دیگه که این سلاح ها به اصطلاح از مبدأ ایرانی اومدن. یعنی در این مورد خاص حداقل آقای پومپئو سعی میکنه خیلی در محدوده به اصطلاح گفتار قضایای بین المللی و حقوق بین المللی و نیز مطالبی که خود سازمان ملل متحد ارائه حرکت بکنه، تا بلکه بتونه این مخالفت ظاهرا قانونمند روسیه و چین رو که بر اجرای برجام و اون بند مربوط به انقضای تحریم تسلیحاتی تاکید میکنن بر این فائق بیاد. ولی همچنان که گفتم من بعید میدونم، به خصوص با توجه به این قرارداد 25 ساله‌ای که ایران و چین بستن و این اواخر محتویاتش معلوم شده، چین و روسیه واقعا موافقت بکنن با این تمدید تحریم ها در ماه اکتبر.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس. به دنبال محکومیت سوء قصد به جان سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی از سوی گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر، واشنگتن با انتقاد از آن گزارش آن را چراغ سبزی برای تروریست ها دانسته است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می دهد.
آمریکا از موضع سازمان ملل در قبال کشته شدن قاسم سلیمانی به دستور رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرده و گزارش سازمان ملل را نادیده گرفتن سابقه قاسم سلیمانی دانست. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که تهیه چنین گزارشی و محکوم کردن اقدام دفاعی آمریکا و همزمان نادیده گرفتن پیشینه بدنام قاسم سلیمانی به عنوان مرگبارترین تروریست دنیا نیازمند نوعی بی‌صداقتی منطقی است. به تازگی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و قتل‌های هدفمند و فراغذایی در گزارشی قتل قاسم سلیمانی را خلاف قوانین بین المللی و مغایر با منشور سازمان ملل خواند. خانم آنیس کالمار حمله به کاروان حامل قاسم سلیمانی در عراق به وسیله آمریکا را که دیماه پارسال رخ داد غیر قانونی دانسته است. قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس 13 دیماه پارسال توسط پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اظهاراتش گزارش سازمان ملل را جانبدارانه خوانده و گفته که این گزارش به تروریست‌ها مجوز عبور می‌دهد و از این رو لطمه به حقوق بشر محسوب می‌شود. قرار است گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و قتل‌های هدفمند و فراغذایی امروز پنجشنبه شواهد و اسنادش در این باره را به شورای حقوق بشر ارائه دهد. آمریکا 2 قبل به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این شورا خارج شد.
نوشین سید حسینی از راستی و فردا گزارش میداد به دنبال انتقاد اوکراین از عدم تمایل جمهوری اسلامی برای مذاکره درباره سرنگونی پرواز مرگبار 752 و هشدار نسبت به مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری، تهران اعلام کرد نه موضوعی برای پنهان کردن دارد و نه دلیلی برای عدم همکاری با اوکراین. با این حال معاون وزیر خارجه اوکراین صداقت این اظهارات را زیر سوال برده است. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد در آخرین نامه دیپلماتیک که به وزارت خارجه ایران فرستاده، از تیم مذاکره کنندگان ایرانی دعوت کرد برای مذاکره درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 به کیف سفر کنند و 2 8 و 9 ژوئیه، 18 و 19 تیر ماه یا 15 و 16 ژوئیه، 25 و 26 تیر ماه را پیشنهاد داده بود. سه‌شنبه یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت به دیپلمات‌های اوکراینی شفاهی پیام رسید که تهران تاریخ‌های پیشنهادی را رد کرده و هیچ تاریخ جایگزینی پیشنهاد نداده. اما پنجشنبه سفارت ایران در کیف اعلام کرد وزارت خارجه ایران با برقراری تماس با سفارت اوکراین در تهران از آمادگی خود برای مذاکره پس از 20 ژوئیه 30 تیر ماه خبر داده و افزود منتظر تاریخ مورد پذیرش طرف اوکراینی هستیم. در این بیانیه آمده ایران یا به صورت یادداشت رسمی و یا تاییدی در های دیپلمات های دو کشور به تمام نامه های وزارت خارجه اوکراین در رابطه با مسائل مرتبط با پرواز 752 پاسخ داده و همچنین از ماه قبل متن جامعه را به طرف اوکراینی ارائه کرده که تاکنون بی پاسخ مانده. این متن جامعه همان لایحه یادداشت تفاهم است که رادیو فردا 3 پیش محتوای آن را علنی کرد و در آن ایران پیشنهاد می‌دهد اوکراین در ازای وعده دریافت غرامت و پیش از پایان تحقیقات فنی و جنایی بپذیرد خطای انسانی رخ داده و تضمین کند دولت این کشور و بستگان قربانیان از پیگیری حقوقی این پرونده منصرف می‌شوند. یادداشت تفاهمی که اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان، کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752، پنجشنبه هفته گذشته امضا کردند، در حقیقت پاسخ رد به پیشنویس یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران است. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، پنجشنبه به رادیو فردا گفت:
اوکراین از روزهای اول این سانحه موضع خود را مشخص و طی 4 نامه رسمی برای وزارت خارجه ایران تشریح کرد به دنبال تحقیقات شفاف و غرامت شایسته برای بازماندگان جانباختگان و خطوط هوایی اوکراین است. پاسخ هیچ کدام از نامه های من را دریافت نکرده ایم. اکنون نیز از آمادگی ایران برای مذاکره پس از 20 ژوئیه می شنویم، اما همچنان این پیشنهاد به طور کتبی به ما نرسیده. مدتی پیش از رسانه‌ها شنیدیم معاون وزیر خارجه ایران از آمادگی کشورش برای مذاکره خبر داده بود. فوراً از کانال‌های رسمی به وزارت خارجه ایران نامه ارسال کردیم و پیشنهاد دادیم این مذاکره در ماه ژوئیه برگزار شود. رد تاریخ‌های پیشنهادی من و ابراز آمادگی برای آغاز این مذاکرات پس از 20 ژوئیه بدون ارائه تاریخ مشخص و خارج از کانال‌های مرسوم دیپلماتیک درباره صداقت ایران سوال‌هایی برمی‌انگیزد و درک نمی‌کنیم چرا طرف ایرانی می‌خواهد روند مذاکره را به تعویق بیندازد.
6 ماه پیش هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین در حومه تهران سقوط کرد و تنها پس از 3 روز ایران پذیرفت که این هواپیما با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده. این در حالی است که مطابق گزارش‌های اخیر CBC کانادا و BBC فارسی، به استناد مکالمه‌ای که بین مدیر وقت دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری ایران و یکی از بستگان قربانیان این پرواز صورت گرفت، مقامات هواپیمایی کشوری از همان ساعت اولیه از حمله موشکی آگاه بودند، اما دستور داشتند حقیقت را کتمان کنند. با گذشت 6 ماه، حتی بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده که معمولاً گام نخست تحقیقات فنی هر سانحه هوایی است آغاز نشده. در این حال سفارت جمهوری اسلامی در کیف پنجشنبه در بیانیه تأکید کرد ایران نه موضوعی برای پنهان کردن دارد و نه دلیل برای عدم همکاری با اوکراین. تهران بر خطای انسانی اصرار دارد و اخیراً به اشتباه در سمانه موشکی نیز اشاره کرده. اما به تازگی دادستان اوکراینی مسئول تحقیقات جنایی این پرونده در کیف اعلام کرد. از دید بازرسان اوکراینی دلایلی که ایران مطرح کرده قانع کننده نیست. اوکراین میگوید مذاکره با تهران در اولویت است، اما اگر به نتیجه مطلوب نرسد کیف حاضر است این پرونده را به نهادهای بین المللی ارجاع دهد. آن رئیسکه رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین اسکایس برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز. پیام های شما را میشنویم.
دریای خلیزفارس با هم تقدیم چینی ها کردن. میگم حالا که ایتار شد خودمون هم به چینی ها بفروشن، هم از شر ماه ها راحت بشن، هم یه سودیه برای دولت ها. حالا به خدا چه کاری ها؟
اگر ما مردم عزیز و شریف ایران جلو این آخوندهای خائن رو نگیریم، به زودی بر کشور ایران چیزی باقی نمیمونه. یعنی دیگه منابعی یا منابع دریایی یا نمیدونم معدنی چیزی وجود نداره که ما بخوایم برای فرزندانمون یا برای نوه‌هامون داشته باشیم. با این قراردادهای خائنانه که اینها واقعا میبندن و بستن، خب دریامون از در چند سال پیش دارن غارت میکنن و باید منتظر غارت بقیه مملکت باشیم. ما مردم ایران باید عکس العمل نشون بدیم به این خائنین. باید چینی ها رو از این مملکت بیرون بکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزا نمایشگاهی در یکی از گالری‌های معروف آلمان در شهر کلن برپاست. جزئیات بیشتر از همکارمان شهرام میریان می‌شنویم.
همپای فروکش کردن نسبی مواردی از ابتلا به ویروس کرونا و به دنبال آن کاهش فشار به سامانه بهداشتی و درمانی آلمان، محدودیت‌های اجتماعی حاکم بر مکان‌های عمومی در این کشور هم به تدریج رنگ باخت. یکی از این مکان‌ها گالری‌ها هستند که چندی است فعالیت خود را در آلمان با رعایت مقررات بهداشتی از سر گرفتند. گالری بریگیت شنک یکی از مکانهای هنری پرپیشینه در شهر کلن آلمان است که این روزها آثار نقاشی 15 هنرمند از آلمان، کشورهای عربی و ایران را در 2 طبقه به نمایش گذاشته. شهرام کریمی یکی از این هنرمندان است که بیشتر در آمریکا و آلمان و گهگاهی هم در ایران کارهای تازه خود را در نمایشگاه ها ارائه می کند. آقای کریمی ضمن نقاشی طراح صحنه فیلم است و تا کنون چند فیلم مستند هم ساخته. این هنرمند در نمایشگاه چند مضمونی شهر کلن در گفتگو با رادیو فردا از کار تازه خود که تلفیقی از نقاشی و ویدئو است اینطور گفته:
من با دوست عزیزم شجاع آذری شروع کردیم، شوهر خانم شیرین نشاد، با هم بزرگ شدیم، تا الان با هم کار کردیم، فیلم و کار هنری، و الان این بخشی است که خودم الان مدتی مستقل ادامه میدم و در واقع این ویدیو پینتینگ هست، نقاشی و ویدیو هست، نقاشی هست روی بوم، تصویری که فیلم میفته روی بوم. چه اتفاقی میفته؟ ببینید، ونسان ون گوگ طرف آفریقا که خورشید و نور رو بیارتون نقاشی، خب اون موقع مدیا مطرح نبود. امروز دنیایی که به هر حال ما وارد شدیم، دنیا تکنولوژی هم هست. ببینید، نور در نقاشی و نور در فیلم دو تا دنیای متفاوتن. حالا این دو تا ترکیب که روی تابلو من اتفاق میفته، در واقع شما وقتی می در تابلو نگاه میکنید میبینید که این زنده است. جلوش قرار میگیرید با یه تابلو مثل تابلو معمولی روی بوم سر کار داره، یه تابلو نقاشی شده است با اکرولیک روی بوم، بعد پروژکتور اونجا موجود هست که بالاست که اون تصویر یک در یکی که در مثلا نقاشی شده رو که من خودم فیلم برداری کردم از یه منظره میفته رو این نقاشی، در واقع خود اون تصویری هست که نقاشی شده، ولی چون ویدیو هست بعد حرکت داره. این دوتا با هم تلفیق میشن، قاطی میشن، یک حالت جدیدی رو به وجود میارن. فضا میبینید، حرکت برگار میبینید، ریزش بارون میبینید و حس فضا رو تو کار زنده میکنه.
شهرام کریمی در ادامه این گفتگو یادآور شده از تکنیک نقاشی همواره برای ساده نشان دادن موضوع و مضامین پیچیده بهره می‌گیرد. او در کنار طراحی و نقاشی گهگاهی هم به عنوان برگزار کننده نمایشگاه به ویژه در آمریکا فعالیت دارد که از آن جمله میتوان به برپایی نمایشگاه آثار ویدئویی 6 هنرمند زن از ایران در موزه هنرهای معاصر نیویورک اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دنباله گزارش‌ها در معرفی زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی، مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به دیدار بهنام محجوبی از دراویش گنابادی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. 33 سال دارد، دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی است و از دراویش گنابادی. درویشی که طی سالهای اخیر به خصوص پس از وقایع گلستان هفتم همیشه پیگیر وضعیت سایر دراویشی بود که توسط مأمورین امنیتی بازداشت شده بودند. بهنام محجوبی، درویش گنابادی ساکن کرمان، یکی از صدها درویش گنابادی بود که بهمن سال 96 در اعتراض به فشارهای امنیتی بر این اقلیت مذهبی از کرمان به تهران رفت و به تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران پیوست. تجمعی که پس از چند روز به درگیری با مأمورین حکومتی منجر شد و بازداشت صدها درویش گنابادی در روز اول اسفند سال 96. بهنام محجوبی در میان بازداشت شدگان آن روز نبود. او 45 روز پس از وقایع گلستان هفتم بازداشت شد. درویش گنابادی که به همدلی و پیگیری وضعیت همکیشان خود معروف است و در همه آن 45 روز در راهروهای دادگاه ها بود و پیگیر وضعیت دراویش بازداشت شده. او پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان منتقل شد. 40 روز بدون دسترسی به وکیل مدافع تحت فشار و بازجویی بود تا اعتراف کند که از رهبران تجمع اعتراضی دراویش در خیابان پاسداران تهران بوده است. او پس از 40 روز به قید وثیقه موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد و پروندهش به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت. اتهام او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباطگیری با سایرین جهت برگزاری تجمع غیرقانونی عنوان شد. 2 سال زندان و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی، حکمی بود که قاضی دادگاه ایمان افشاری مرداد ماه 98 برای او صادر کرد، حکمی که چند ماه بعد در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد و در نهایت به رغم نظر پزشکان که گفته بودند او به دلیل بیماری تحمل شرایط زندان را ندارد، بهنام محجوبی 31 خرداد سال 99 در پی احضار به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای گذراندن محکومیتش روانه زندان اوین شد تا 2 سال آینده را پشت دیوارهای بلند این زندان سپری کند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13 مشروع اخبار 8 شامگاه ایران.